رادیو فرداست.
هشت بامداد نیمه آخر صبحانه با خبر امروز در کنار شما هستیم همراه با شاهین بشیری. سری میزنیم به خبرها ببینیم تا این لحظه چه خبرهایی به دست ما رسیده و پس از اون ادامه میدیم این نیمه رو.
با سلام و صبح بخیر. شورای هماهنگی راه سبز امید از 12 زندانی سیاسی در اوین خواست به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه این شورا که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت 10 تا 11 شب مردم ندای تکبیر خود را بر بام‌ها سر خواهند داد. 12 زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد از 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر لزوم خروج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد به پیشنهاد بغداد کمیته مشترکی با شرکت نمایندگان ایران، عراق و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور بررسی وضعیت اعضای اردوگاه اشرف تشکیل شده است. وی پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران گفت آنهایی که می‌خواهند به ایران برگردند بدون هر گونه مشکل و فشاری می‌توانند به ایران بازگشته و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها فراهم می‌شود. مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا انتصاب لئون پانتا به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده را تایید کرد. پانتا 73 ساله که پیش از این ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده داشت، جانشین رابرت گیتس می شود. آقای گیتس 30 ژوئن 9 تیر ماه پس از 4 سال عهده‌داری وزارت دفاع در دولت‌های جورج بوش و باراک اوباما بازنشسته می شود. این تحول در وزارت دفاع آمریکا در حالی رخ می دهد که قرار است آقای اوباما سیاست جدید خود برای کاهش نیروها در افغانستان را به زودی اعلام کند. دولت جدید یونان به رهبری نخست وزیر این کشور جورج پاپاندرو موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. آقای پاپاندرو برای پیش بردن سیاست ریاضت اقتصادی به این حمایت مجلس نیاز داشت. این سیاست دولت یونان با مخالفت شدید برخی اقشار اجتماعی مواجه است. سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصاب‌ها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به لاله و لادن، دو قلوهای ایرانی که در جریان یک جراحی جان خود را از دست دادند، تشبیه کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذونور در همایشی با عنوان بصیرت و جهاد علمی با اشاره به رابطه آن دو افزود اگر این دو قلوها از هم جدا شوند، مانند لاله و لادن پس از جراحی از بین می روند. آقای ذونور گفته است در آن 11 روزی که احمدی نژاد قهر کرده بود، اگر سر کارش حاضر نمی شد، فردای آن روز استیضاح می شد. روز سه‌شنبه طی مراسمی در مقدونیه مجسمه عظیمی از اسکندر برپا شد. این مراسم در مرکز اسکوپیه پایتخت برگزار شد. صدها نفر شاهد فعالیت جرثقیل‌هایی بودند که مجسمه 13 متری اسکندر سوار بر اسب را بر پایه‌ای 10 متری نصب می‌کردند. مقام‌های شهر اسکوپیه این مجسمه که در فلورانس ایتالیا ساخته شده را جنگاور سوار بر اسب نامگذاری کردند. و خبر آخر این که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای شفاف و بسیار خوب داشته و از یوکی آمانو دعوت کرده تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در کنفرانس ایمنی هسته‌ای به وین سفر کرده است، روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت طرفین تأکید کردند که قصد دارند مشکلات خود را با مذاکره حل کنند. در همین حال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با ایسنا ملاقات عباسی و آمانو را مثبت و سازنده دانست و گفت در این ملاقات برنامه ریزی برای همکاری های آینده انجام شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو خوند در ایستگاه آخر برنامه صبحانه با خبر. اما برنامه صبحانه با خبر در این نیمه هم شاهد گزارش‌های شنیدنی و موزیک‌های شنیدنی خواهد بود که اگر همراه ما بمونید اونها رو هم خواهید شنید. از اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت براتون می‌خوام بگیم. آیا اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت بار خاطر هستند یا یار شاطر؟ به دردسرهای تازه دولت دهم در رودرروی با منتقدانش نگاه می‌کنیم. یک رقابت، این بار رقابت بین قیمت کالاها و خدمات و نرخ تورم. اونطور که اقتصاددان‌ها میگن، افزایش قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم رو پشت سر گذاشته. و نگاهی به مهمترین عناوین روزنامه‌ها درباره دیگر شهرهای ایران. دولت محمود احمدی نژاد از دو ماه پیش تا به الان روزهای بحرانی رو پشت سر گذاشته و ظاهراً هم این دردسرها تمومی نداره. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انتقادهای خودشون کوتاه نمیان و دولت همچنان هدف حمله نزدیکان به بیت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. گزارشی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
از یک سو مجلس به وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نمی‌دهد و از سوی دیگر طرح استیضاح وزیر امور خارجه این کابینه پردردسر هنوز روی میز نمایندگان است که آقای وزیر را مجبور به پذیرش استعفای معاون تازه منصوب شده‌اش کردند. در کنار همه اینها اظهارات اخیر مجتبی زنور جانشین رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه است که احمدی نژاد و رحیم مشایی را دوقلو می‌داند. همه اینها یا نشان از آن دارد که برخورد با محمود احمدی نژاد حالا وارد فاز تازه‌ای شده. حسین غازیان، جامعه شناس میهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک:
من حقیقتش فکر نمی‌کنم که وارد فاز جدیدی از برخورد با آقای احمدی نژاد شده باشند. خود آقای زلنور هم در همونجا میگه که فعلا فضای جامعه برای برخورد مناسب نیست، باید مدارا کرد. و این معلومه که هم در سطوح بالاتر تصمیم گیری به این نتیجه رسیدن که فعلا زمان برای برخورد مناسب نیست، همین که احساس کردن که در این دوره باید مدارا کرد که بعد این دوره به سر بیاد و تموم بشه، آقای احمدی نژاد کارش تموم بشه و به قول آقای زلون با کمترین هزینه این دوره گذار رو بگذرونیم.
علی مزرویی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب هم میگوید این رهبر جمهوری اسلامی ایران است که باید علامت نهایی را بدهد.
به نظر من علامت نهایی رو باید رهبری بده و هر وقت اون علامت داده بشه دیگه کیفیتش مهم نیست که به صورت استیضاح باشد یا طرح عدم کفایت باشد. به هر حال این امکانات در اختیار مجلس هست و همینطور قوه قضاییه هم میتونه بحث عدم کفایت رو پیگیری کنه.
اما صرف نظر از پیامدی که برخورد با حلقه همفکران آقای احمدی نژاد برای او به عنوان رئیس جمهوری دارد، همه این ماجراها چه پیامدی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ آیا آقای خامنه ای خواهد توانست خود را مستقل از رئیس جمهور تحت حمایتش باز تعریف کند؟ حسین غازیان:
توی این دو سال آینده با توجه به ناکارآمدی بسیار گذاف دولت فعلی، مسابقه کی بود نبودم راه خواهد افتاد و همه باید آثار شوم سیاست‌های 6 ساله اخیر دولت رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اداری جامعه ایران به دوش همدیگه بندازن. توی این فضا اگر موفق بشن که آقای احمدی نژاد رو مسئول این ناکامی‌ها قلمداد بکنن، اون وقت شاید یک مفری گشوده بشه برای اینکه رهبری بتونه حساب خودش رو از آقای احمدی نژاد جدا کنه و بگه چون اون مسبب ناکامی ها بوده من ازش تبری میجویم و کنار میشینم و الی آخر. ولی به هر حال نمیتونه مسئولیت قبلی خودش رو انکار بکنه به خاطر دفاع بیچون چرا و نسبتا مطلقی که در طول این 6 سال از آقای احمدی نژاد به خرج داده.
در میان عده‌ای هم هستند که میگویند اساساً تاریخ مصرف محمود احمدی نژاد در جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده. عده‌ای مثل علی مزرویی، چهره سیاسی اصلاح طلب:
از مدت یکی دو ماه پیش که این اختلافات بین دولت و مجلس بالا گرفت، این نشانه این بود که عمر مفید آقای احمدی نژاد داره به پایان میرسه. به جز حسب اصلاح طلبان که چون تبه اصولگرایان با این مسئله همراه بودند و تحقق پیدا کرده، بقیه شعارها و وعده ها شکست خورده و دیگه کاری نمونده است که آقای احمدی نژاد بخواد انجام بده. تو عرصه سیاست خارجی هم به نظرم به بن‌بست خورده. بنابراین دیگه موندن احمدی نژاد جز تحمیل هزینه به جناح اصولگرای حاکم چیز دیگه‌ای براشون نداره. اونها برای نجات خودشون علانه به این فکر افتادن که چگونه برن جلو که احمدی نژاد رو از این مسئولیت برکنار کنن.
اما حسین قاضیان نگاه دیگری دارد.
من فکر نمی کنم از آغاز چنین تصوری نسبت به آقای احمد نژاد وجود داشته. از آغاز تصور دیگری از آقای احمد نژاد وجود داشت و یه نیروی کاملا خودی و ولایت مدار محسوب می شد. به مرور و با توجه به زمینه هایی که در نوع برخوردهای ایشان و تلاشی که برای پیدا کردن یه جایگاه مستمر در جمهوری اسلامی سعی رهبری پیش آمد، چنین تلقی به وجود اومد که آقای احمد نژاد رو باید کنار گذاشت. بخشش هم برمیگرده به این که آقای احمد نژاد عرض کرده که باش خدافظی نکنه و میخواد بعد از این دوره 8 ساله هم به شیوه‌های متفاوتی حضور خودش رو در بدنه قدرت در میان نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی ادامه بده. اگر چنین خاصی نبود شاید چنین برخوردی هم با آقای احمد نژاد نمیشد.
دولت محمود احمدی نژاد هنوز 2 سال دیگر از عمر خود را پیش رو دارد، 2 سالی که چالش بودن یا نبودن شاید مهمترین موضوع آن باشد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. اما این روزها سرعت انتشار اخبار افزایش قیمت کالاها و خدمات، حتی از سرعت افزایش نرخ تورم هم گفته میشه که پیشی گرفته. کمتر روزی رو میتونیم سراغ بگیریم که خبری از افزایش چند درصدی قیمت کالاها منتشر نشه. همونطور که تو بخش قبلی هم شنیدید در گفتگویی که با شهرام رفیزاده داشتیم در بررسی روزنامه‌ها، این مسئله منعکس شده بود از کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه تولیدات صنعتی و حتی بلیط قطار. آرش حسنیا گزارشی داره از افزایش قیمت کالاها در سالی که قرار نبود قیمت‌ها افزایش داشته باشه.
آنطور که محمود احمدی نژاد وعده می‌داد، قرار نبود پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت کالاها افزایش قابل توجهی را تجربه کند.
الان همه تلاش دولت اینه که سعی کنیم ما غیر از قیمت انرژی چیز دیگه دست نخوره. اما یه اصل رو ما مسلم داریم که در هفته هکی که مد نظر هست فعلا، یا 60 میلیون نفری که الان مد نظر هست، ما جوری یارانه رو پرداخت بکنیم که قدرت خرید این 60 میلیون نفر کاهش پیدا نکنه، بلکه اکثریتشون افزایش پیدا کنه.
پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز افزایش قیمت ها آنقدری نبود که انتظار می رفت. اما کمی بعدتر معلوم شد آن تثبیت قیمت ها حاصل تهدید و ارعاب تولید کنندگان بوده تا با دولت همراهی کنند و قیمت کالاهای خود را که با آب و برق و گاز و هزینه های باربری چند برابر شده تولید می شد افزایش ندهند. اما ماه عسل اجباری تولید کنندگان و اصناف با دولت دیری نپایید. حالا نرخ رسمی تورم که بانک مرکزی اعلام می کند نشان از آن دارد که قیمت ها با سرعت در حال افزایش است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 14% رسیده. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه که در واقع شیب و ضرباهنگ افزایش قیمت ها را نشان می دهد نگران کننده تر است. نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال بیش از 21% رشد نشان می دهد. به تازگی گزارشی از مرکز آمار ایران هم از افزایش تا 64% قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد. این گرانی ها غیر از افزایش 12-15% قیمت کالاهای اساسی است که خبرگزاری فارس گزارش کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، دلایل این افزایش قیمت ها را این گونه توضیح می دهد.
من تصور می کنم که نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. دلیل اول اینه که سرعت افزایش رشد نقدینگی دوباره رو به سرعت گذاشته و می دونیم که افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم داره بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامله. عامل دوم همین بودجه 1390 خورشیدی هست. تأثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران هم مسلماً کم نخواهد بود. عامل سومی که میشه به این مسئله افزود اصلاح قیمت هاست در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگری رو هم باید افزود و اون اوجگیری نسبتاً چشمگیر نرخ تورم هست در جهان و به خصوص در قدرت‌های نوظهور از جمله چین.
هر سال یکی دو ماه مانده به ماه رمضان، نوسان در قیمت مواد غذایی و خوراکی نیز به سنتی همیشگی تبدیل شده است و هر سال در همین ایام دولتی ها همین ها را میگویند که مهدی غزنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن گفته است.
تدابیر خاصی اندیشیده شده، مسئولیت اصلیش هم به عهده شورای اصناف و بخش خصوصی است. همکاران ما هم در معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت همکاری دارن. ما به زودی جزئیات این مجموعه فعالیت ها رو خدمت رو عرض میکنیم، ولی شامل عرضه مستقیم هست از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز در ماه مبارک رمضان. چیزی هم که وعده دادن بین 5-15% تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.
اما در نهایت آنچه میهمان سفره‌های سحر و افطار روزگیران می‌شود گرانی مواد غذایی است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد تولید کنندگان ایرانی دیگر حاضر نیستند با قیمت‌های پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها تولید کنند. حتی اگر مجازات افزایش قیمت‌ها آنگونه که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افشا کرده زندان باشد. دولت نیز در برابر افزایش قیمت‌ها نرم‌تر از قبل شده است. چندی قبل دولت با افزایش 15% قیمت شوینده‌ها موافقت کرد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تازگی با افزایش 8% قیمت لوازم خانگی مخالفتی نکرده است. این در حالی است که معاون وزیر راه و ترابری از افزایش 12-14% قیمت بلیط قطار از ابتدای تابستان امسال خبر داده است.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدید، اما بذاریم فاصله بگیریم. از این همه گزارش هایی که شنیدید بعضیشون هم ناامید کننده بود، یه آهنگ بسیار قشنگ غربی بشنویم با صدای یک دختر خانم خوشگل لهستانی به اسم آنیا دابروسکا. آنیا دابروسکا خواننده ای که 30 سالشه و موزیکش در اصل تلفیقی از رترو، پاپ و سول. آنیا تونسته موزیکشو اینسپایر بگیره، یعنی الهام بگیره از موزیک در اصل لهستان در سال 1960 میلادی و موزیک فرانسوی، و در سال 2004 هم تونسته پلاتینیوم بگیره که یک نشانیه در لهستان که اعطا میشه به خوانندگان برتر. با هم بشنویم از آنیا دابروسکا بنگ بنگ.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called her mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ماست تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌ها منعکس شده. نخست می‌ریم سراغ آذربایجان شرقی. در اونجا 100 محکوم به قصاص در انتظار اعدام هستند. خبری که از آذربایجان شرقی رسیده.
بله، این آماری هست که رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی آقای حجت الاسلام شریفی اعلام کرده. ایشون گفته در حال حاضر در زندان‌های تبریز بیش از 100 نفر کسانی هستند که به اعدام محکوم شدن. ایشون گفته کل اعدامی‌های استان آذربایجان شرقی رو من آمار دقیق ندارم، ولی این کسانی هستند که به قصاص محکوم شدن. همزمان در استان لرستان آقای جعفر بدری رئیس دادگستری استان لرستان گفته که ما یک نفر رو به جرم کلاهبرداری بازداشت کردیم از یک سال پیش و او رو محاکمه کردیم، به اعدام محکوم کردیم و منتظر هستیم که رئیس قوه قضاییه دستور اعدام رو صادر بکنه تا این حکم رو اجرا بکنیم. به گفته ایشون این شخص 18 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده.
اما در هرمزگان فرماندار بندرعباس از تشکیل یگان مقابله با حاشیه نشینی تو این شهر خبر داده.
عباس امینی‌زاده فرماندار بندرعباس اعلام کرده که در این شهر فرمانداری یک اکیپ مشترک میان نیروی انتظامی و معاونت سیاسی فرمانداری ایجاد کردند برای برخورد با حاشیه نشینی. ایشون تاکید کرده که هدف از این کار اینه که ما با مردمی که در مناطق حاشیه شهر زندگی میکنن که اکثر آدمهایی هستن که متعلق به قشر فقیر جامعه هستن برخورد بکنیم، به این دلیل که این افراد برق و آب رو گاهی اوقات به شکل غیر مجاز مورد استفاده قرار میدن و مواردی از تخلف هم در این حاشیه های شهر بندرعباس دیده میشه.
و در مازندران یک خبر دردناک، ریزش کانال فاضلاب در ساری مرگ یک کارگر رو رقم زد.
حوادث کارگری این بار در مازندران توجه رسانه ها رو جلب کرده. در چند روز پیش به گفته مقام های آتش نشانی در مازندران یک کانال فاضلاب در خیابان فرهنگ ساری ریزش کرده و دو کارگر که در اون مشغول به کار بودند زیر آوار موندن. یک کارگر رو آتش نشانی و مامورانش تونستن نجات بدن، اما متاسفانه یک دیگر از کارگران جان خودش رو در این صحنه از دست داد.
و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفته وقوع تجاوز در ماجرای کاشمر اثبات نشده. جزئیات این خبر چیه؟
آقای شریعتی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی هست روز گذشته یک نشست خبری داشت و در اون اخباری رو که درباره تجاوز گروهی به یک زن در کاشمر در یکی از روستاهای اطراف کاشمر منتشر شده بود تا حدودی تکذیب کرده. ایشون ادعا کرده که هیچ عمل تجاوز به عنف یا زنایی صورت نگرفته، بلکه تعدادی جوان 18 تا 25 ساله مزاحم یک زن شدند و ظاهرا ماموران بسیجی اینها رو بازداشت کردند و براشون پرونده‌ای ساختند و پس از اون همون رو رسانه‌ای کردند. به هر حال آقای شریعتی تاکید کرده که اگر ما نتونیم به ادله‌ای برسیم که تجاوز به عنف رو ثابت بکنه، این افراد رو تبرئه خواهیم کرد و آزاد میشن.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بود با مروری بر اخبار مهمی که در روزنامه‌های امروز صبح چاپ ایران منعکس شده.
محمد جان خیلی متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و میرسیم به قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
بالاخره تابستون اومد، تابستون سال 90، یه تابستون دیگه، یه تابستون دیگه که آدم هر جا و هر جوری که باشه یاد یه چیزی حتما میفته، تعطیلات. تعطیلات تابستونی. آدم هر جا و هر جور و هر کی باشه دلش میخواد ازش لذت ببره، از نسیم گرم کنار ساحل، سر و صدای پرنده ها با اومدن صبح، گرمی خورشید، یا بهتر بگم یه جاهایی خورشید داغ و سوزان، هندونه، توت فرنگی، صدای بچه ها که تو کوچه فوتبال بازی میکنن. اگه هم دیگه کسی گل کوچیک بازی نمیکنه، آدم حداقل میتونه یادش بیاد. اومدن یه تابستون دیگه کافیه تا آدم یا خودش تعطیلات رو شروع کنه یا حداقل مزه تعطیلاتی که قبلا داشته رو زیر زبونش حس کنه. ولی البته این وسط آدمایی هم هستن که با اومدن تابستون کارشون بیشتر میشه و نه فقط کارشون بیشتر میشه که کلا از این فصل ته دلشون متنفرن. اصلا از گرما ته دلشون متنفرن. چون وقتی هوا گرمه آدم دلش میخواد لباس سبکتری بپوشه، طبیعیه چون آدم خدازار که نیست، دلش نمیخواد تو گرما بمیره. در نتیجه دلش میخواد از اون یه ذره نسیم استفاده کنه و یه جایی روی پوستش احساسش کنه. ولی آدمایی هستن که با هرچی پوست و تن دشمنن، از تابستون و خورشید و نور هم متنفرن، هرچند خودشون نمیدونن. ولی خب چون زورشون فعلا میچربه، میخوان بقیه رو مجبور کنن که تو تابستون همون جوری لباس بپوشن که اونا دلشون میخواد. تعطیلات بدون سر و صدا، دریا بدون شنا، خونه بدون موسیقی، تابستون بدون شلوارک. آخه آدم میره به جنگ تابستون و آفتاب و گرما؟ صدای دریا با صدای دخترها و پسرهایی که دارن میگن و میخندن قشنگتر نیست؟ اون نسیم گرم و آروم رو نمیشه یه لحظه رو پوست حس کرد؟ آدم تو جنگ با آدمای دیگه شاید ببره، ولی آخه کی فکر کرده میشه تو جنگ با تابستون و آفتاب هم برد؟ مانگو جری، In the Summertime، در تابستان. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Spend it on the lake, you a dollar or a ton of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I'm glad people, when I'm daddy, when I'm mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da, alright alright da 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 da. Settle down. When she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
خب صبحانه با خبر هم به پایان رسید. از شاعر نوپرداز ایرانی خسرو گل سرخی شعری هست که میگه دیگر صبح هست و پایان شب تار است، دیگر صبح هست و بیداری سزاوار است، دیگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است، دیگر صبح هست، دیگر شمع امید ما چو خورشیدی نمایان است، دیگر صبح هست. بله دیگر صبح هست. براتون تابستون خوبی رو آرزو میکنیم، شروع تابستونی خوب. سردبیر این صبحانه با خبر مهداد میردامادی بود، کارگردان فنی این برنامه علی شیبانی، خبر شاهین بشیری و گزارشگر ما فهیمه خضر حیدری بود که از دیشب تا به الان همپای ما با هم بودیم. من هم محمد زرقامی